بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیکما بقیت الله فی العالمین علی حجت ثانی اشهر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما در این است که آیا صحت در معاملات و عبادات مجهول شارع یا به امر واقعی است؟ دو تا تفصیل رو مرحوم آخوند قائل شدن، تفصیل سومی رو مرحوم خویی قائل شدن. مجموعاً سه تا تفصیل شد. یه تحقیقی رو حقیر میخوام ارائه بدم تا نظرات و اشکالات روشن بشه، به جای اینکه بپردازیم تک تک از تفصیل رو جواب بدیم، میایم یه نظری رو اتخاذ میکنیم که بر اساس اون نظر مطالب رو مشخص میکنیم. تحقیق بنده با سه مقدمه بسته میشه. مقدمه اول اینه که صحت و فساد از احوال و عوارض موجودات خارجیه نیست. مثلا در علم طب سلامت از احوال موجود خارجیه، جسم سالم، روح سالم موضوع علم طب. اما صحت و فساد مثل سلامت و بیماری در علم طب نیست که موضوعش خارجی باشه. شاهدش این است که در آینده بحث می شود که آیا الفاظ عبادات و معاملات برای صحیح وضع شده است یا برای عام. و در اون بحث کاری به موجودات خارجیه ندارند. چه قائل به حقیقت شرعیه بشیم و چه قائل به حقیقت شرعیه نشویم، میخواهیم بدانیم لفظ صلات وضع برای نماز صحیح شده یا اعم از نماز صحیح و نماز باطل را نماز میگویند، نماز می نامد. درسته این نماز باطله ولی باز اسمشو نماز می گوید. از خود این بحث شاهد بر این که اساساً صحت و فساد کاری به حالات خارجی اشخاص نداره. تو بحث سلامت و بیماری تو علم طب حتما معیار جسمه، روحه. روانکاوان روی روح میرن، بقیه روی جسم میرن. اما اینجا بحث موضوع خارجی نداره به نام جسم، روح، چیزی به این نام نیست. این بحث مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که موضوع له الفاظ معانی است، نه موجود خاص خارجی. برهان ما این است که وضع انتقال از لفظ به معناست. انتقال یعنی با شنیدن لفظ ذهن شنونده منتقل به معنا شود. و اگر موضوع له الفاظ موجود خاص خارجی باشه، لازم میاد که انتقال به معنا حاصل نشود. و این خلاف حقیقت وضعه. پس موضوع له الفاظ معانیه مجرد از وجوده. آنچه در خارج می‌بینید علمه و بحث ما در علم شخص یا علم جنس نیست. بحث ما روی صحت و فساده. و صحت و فساد لفظ و معناست. از لفظ صحت ذهن ما به چه معنایی منتقل میشه؟ از لفظ فساد ذهن ما به چه معنایی منتقل میشه؟ ما این مطلب رو میخواییم در اصول تحقیق کنیم، میخواییم این مطلب رو در اصول بدانیم، هدف ما اینه. این دو تا مقدم، پس دو تا مقدمه خیلی قوی و کبروی ارائه شد به این بحث. مقدمه سوم بنده اینه که بین شخصیت و جزئیت فرقه. تشخص مال وجوده، موجود خارجی را موجود متشخص میگویند. اما جزئیات دائره بین وجود و عدمه. چون جزئی در مقابل کلی است، ممکن است در خارج وجود داشته باشه و ممکن است وجود نداشته باشه. و لذا معانی دو قسم است، کلی و جزئی، و این تقسیم ارتباطی به خارج نداره. بلکه در قالب معنا و مفهوم تقسیم شده. این به اعتبار معنا و مفهومه. اونی که شما بحث خارج میکنید، بحث خارج مال شخصیته، نه مال جزئیت. حواست باشه، مباحث خارج مال تشخصه، مال شخصیته. ولذا اگر مرحوم آخوند بین کلی و جزئی تفصیل قائل شد، به اعتبار معناست. نه به اعتبار خارج. چون خارج ظرف تشخصه، نه ظرف جزئی. الان تحلیل کردم، گفتم جزئی ممکنه باشه ممکنه نباشه. اصلا جزئی قابل هم برای وجوده، قابل هم برای چیه؟ عدمه. اینه مفهوم. اما اونی که الان میگن شخصیت، شما بله، بین شخصیت و جزئیت مشترکاتی است از قبیل فرد، منتها همین فرد به لحاظ این که در خارج موجوده و تشخص پیدا کرده، هم جزئی از انسانه و هم شخص انسانه. و ولی اگر در خارج موجود نباشه تشخص نیست، شخصیت نیست، ولی از جزئیت که نمیفته، جزئیت هست، هیچ وقت فرق از جزئیت نمیفته عزیزم، جزئیت هست. متوجه اید اون که از جزئیت نمیفته، حالا برای اینکه به وجود ذهنی باشه، در حقیقت این فرق که از جزئی بودن نمیفته، مشترک بین این دوتاست. الان اینی که روح برهان حقیقی رو تشکیل میده مشخص. از سه تقریبا مقدمش، در مقدمه اول تمام عرض بنده اینه که صحت و فساد از عوارض موجودات خارجیه نیست. در مقدمه دوم همه حرف من اینه که موضوع له صحت و فساد معانیه نه خارج. در مقدمه سوم عرض میکنم که موضوع له الفاظ اگر کلی و جزئی میگن در صحت و فساد رفتی به خارج نداره، خارج ظرف شخصیته، کاری به خارج نداره. این حرف ماست. با این سه مقدمه اشکالات بر مبانی بعضی از بزرگان روشن شد. حالا مراجعه کنید به کتاب‌های اینها، دقیقاً اشکالات روشن میشه. یک، آی خویی رحمت الله علیه فرمودن صحت در معاملات مجعوله. شارع حکم به ترتب اثر بیع خارجی می کند. بیعی که از بالغ عاقل با معلومیت عوضین صورت بگیرد صحیحه. و اگر یکی از این قیود نباشه فاسده. نقد ما این است که صحت و فساد از احوال موجودات خارجیه نیست، کاری به بیع خارجی نداره. بلکه صحت و فساد از قبیل الفاظی هستند که برای معانی مجرد از موجود وضع شده است. علاوه بر آن که جزئیت غیر از شخصیته، آنچه در ظرف خارج به عنوان فرد موجوده شخصیته نه جزئیت. لذا صحت و فساد کلی و جزئی دارد. چون دارای معنایی است که این معنا از یک سو کلی است، از سوی دیگر جزئی است. دیگر مجعول شرعی نخواهد بود. که به زودی خواهم گفت چرا مجعول شرعی نخواه، الان میگم، اینجا فقط در حد نقد عرض میکنم. این مال یک. دو، آی مکارم در انوار الاصول جلد یک صفحه 609 و 610 میفرماید صحت ترتیب اثر مترقب است. ترتیب اثر مترقب، مترقب است یعنی اثری که در انتظار هستد. بایه و مشتری در انتظار معامله صحیح هستند و میخواهند اثرش که نقل و انتقاله ببینند. حالا ایشون یک صفحه بحث ها رو عوض کرده، این بحث نقد ما بر اینشون اینه که اثر مال خارجه، در حالی که صحت و فساد وصف موجود خارجی نیست. بلکه الفاظی هن که ذهن شنونده رو منتقل به معنای خودش میکنه. چه ترتیب اثر در خارج انتظارش رو بایه و مشتری بکشه، که انتظارشو نکشد، ذهن هر شنونده ای با شنیدن صحت و فساد به اون معنا منتقل می شود. کاری به موجود خارجی نداره، ارتباطی به موجودات خارجی نداره. هر کسی بشنوه، ولی اینکه بنده خدا داخل در معامله هم نباشه، هر کی بشنوه ذهنش منتقل میشه، ولو اینکه داخل در معامله. این عرض بنده رو بنویسید، هر کسی ذهنش، هر کسی این لفظ رو بشنوه ذهنش منتقل میشه به اول معنا، ولو اینکه داخل در معامله نباشه. بنده اشتباه میگم؟ ولو اینکه داخل در معامله نباشه. حالا مثلا یارو بی نکنه، اون گوشه نشسته، بله؟ آقای مکارم عرض میکنم، آقا بی نکنه، شما چه میگی ترتیبه اثر مترقی. این هم از آقای خویی گرفته این رو، تقریبا ذهنش رو خیلی داره دفاع میکنه. خب بابا، آقا اون آقا اونجا نشسته، ما داریم اینجا معامله میکنیم، ها؟ ذهن اون آقا چی میشه از معامله صحیح؟ کاری به این معامله من نداره که، ترتیب اثر من نمیخواد که. کلن این معانی درست نیست که بگیم آقا صحیح یعنی ترتیب اثر. این چه جدید گوییه؟ ترتیب اثر نیست که. فکر کنید شما تمام سه تا مبنایی که تحقیق کردیم از اولی که پای تا اینجا، خود استادی هم معتقد بودی در مسئله وزن، همه خلاف شد. آقای صبحانی هم اینجا همینطور، آقای فاضل متوجه بود به مطلب، ربطی به این نداره. بحث حقیقت وضعه و لذا من توی یه چیز اخستم آقای زمانی نگاه کردم اشتباه رفتم، تعارف نیست، از دو سه تا اشتباه رفتم، امام درسته. امام نگاه کنید، هم در تنقیح هم در تحضیح، و گاهی لفظهاییست که خب گاهی فرصت نمی کنن موقع تدریس نگاه کنن، ایناست که خدمت رو تو ذهن خودشونه. در هر صورت خدمت رو از این یکی از مواردشه که من خیلی جدی نگاه کردم، جدی نگاه کردم، دیدم که حق با استادم های وحیده، نه اشتباه دارن میرن. خدمت تو از کنم نباید اینجوری تقسیم بندی کنم. اون اثر که ما اثر خارجی کاری نداریم، انتقال ذهن به معنا. بنده الان هم صحبت میکنم، شما به خارج کار دارید یا نه؟ یا سری ذهنتون، از هدف من همینه دیگه، با صحبت ها میخوام ذهنتون منتقل بشه، هدف من همینه. شما هم در سخنرانی هدفتون چیه؟ ذهن شنونده رو منتقل کنید. حالا چه بسا اتفاق افتاد، چه بسا اتفاق نیفتاد، چه ممکنه که این بنده خدا گندم مردم آتیش زده باشه یا نه، الاخره همینطوره. در دوران جوانی هم خمین یه روستایی بود، منبر رفته بودم ده شب محرم، تقریبا اون روز تازه ازدواج کرده بودم، همون سالی بود که از خانمم نیاورده بودم. آقای قریشی یک دوستی داشتم، هم بحث من بود، ایشون از دفترش اداره میکرد، به دوستدهشون بنده رو بردن هم از سدهشون در شهر، همون روستا صحبت میکردم. من اون زمان شلوغ بودم، آقا میگونه یه بچه آمده ماشالله سرصدا ایران میدازه، بچه بودم من روزش درم رو من خواه پر رو بودم، یه روند خیلی بالا بود در منبر، یه معرکه میگرفتم اون وقت. اونجا خب جلسه خوبی داشتم، دو سه تا اتفاق شیرین افتاد، یه اتفاق شب عاشورا افتاد، بگم اصلا درس خراب میشه، نمیتونم بقیه درس بدم، از خنده رو پر میشه. حالا اون کار ندارم. یه اتفاقی هم اوائل محرم برای من نبود، مردم خیلی اون سالها عوام بودن، ما رو فکر میکردن ما هر کی معممیم چشم برزخی داریم، در حالی که ما کارخانه اونو نمیفهمیم که رفتت مردم اگه چشم برزخی داشتیم بچه ها مفاسد در نمیمدن، نداریم دروغ، ما رو خواسته همه ما نداریم. حاج آقا بالا منبر میگه که آی اونی که گندم مردم آتیش میزنی فردای قیامت باید بسوزی. اتفاقا اون سال گندمه یه حاج آقا این روستایی رو آتیش زدن، بنده خدا تو جلسه هم بود، نیروی انتظامی در بزد دنبال این طرف، طرف پیدا نمیکرد. این بنده خدا با تمام سادگی بلند شد گفت تو امسال آمدی آبرو ما رو ببری، تو از کجا میدونی من گندم ماش محمد آتیش زده؟ حالا این بنده خدا نمیخواست بحث به این آقا رو بگه که این داره سخنرانی میکنه، ذهنها منتقل بشه به قصد، به حرمت تصرف در مال مردم مونده این بنده خدا فکر کرد که ترتیب اثر خارجی اینه های مکاره. اون وقت اگر نظر اقبوباره کس داری بگیم همه بلند ایشان مجرم بشن، این نیست که لازمش تالی فاسدش اینه. اینجورا باید یه چوری بحث کنیم که ترتیب اثر خارجی که موضوعیت نداره، خارج ظرف شخصیته نه ظرف جزئیه. بلزا در منطق و فلسفه بحث میکنید، تو منطق نظریه فارابی نقد شده که جزئی این فرد خارجیست، نه که گفت جزئی فرد خارجیست، جزئی مفهومش مشخصه، یعنی یمتن و صدقه و علا کسیری، حالا قابل انطباق بر اینه، قابل انطباق بر اینه، قابل انطباق بر منه. توی معاملات، معامله ای که عرض میکنم معامله موجود خارجی دیگه، موجود خارجی ظرف تشخصه، هیچ اثر این اصلا نمیشه این معنا رو براشون توجیه کنیم. احسن، این معامله صحیح یا فاسده ما دنبال این نیستیم، دنبال این نیستیم، با سه مقدمه ای که عرض کردم ما لفظ رو میگیم که ذهن منتقل بشه. نماز هم همینطوره، نماز هم همینطوره، الان میگم نماز هم همینطوره. حالا اون بحث ها به اعتبار دیگه ایست، ولی الان جنبندی قشنگی میشه. خب این مشخص رو الان از میکنم سریع برم اصلاح کنم. پس از نظر ما صحت و فساد به معنای تمامیت و عدم تمامیت، صلات تام الاجزاء و شرائط صلات صحیحه. تا کلمه صحت رو مخاطب میشنوه ذهنش منتقل میشه به تمامیت، منتقل میشه به تمامیت، ذهنش منتقل میشه ذهنش به تمامیت. نمازی که بعضی از اجزاش نباشه، ناقص باشه، خب میدونید که این نمازی که بعضی از اجزاش ناقصه درسته نیست، این نماز با مل اجزاء و شرایط نیست، تمامیت نداره. همچنین معامله هم همینه، در معامله هم همینه، معامله هم اینه که آقا باید شرایط معامله کاملا باشه. آن چه در خارج اتفاق میفته انطباق و عدم انطباقه. متوجه شدی؟ یعنی صحت قابل انطباق بر صلات زید، صلات عمر، صلات بکر، معامله تقی، معامله حسن، در صورتی که تام الاجزاء و شرایط باشه هست. انطباق و عدم انطباق قهریه. و لذا میگوین الانطباق و قهریون و الاجزاء و عقلیون. وقتی منطبق بود عقل میگه که این نماز معجزیه. معجزیه یعنی چه؟ یعنی تسقط الاعاده و ول فسد حق و فساد امر واقعیه. مثل انسان، انسان چجوری امر واقعیه؟ قابل انطباق بر زید، عم، تقی و حسن، حسن الاخره. درسته؟ همچنین صحت و فساد قابل انطباق بر نمازهای افراد، معاملات افراد. بله، این بله منم گوش بدید. نه، بله، در جایی که صحت با اصول عملیه ثابت میشه یا با قاعده فراق ثابت میشه یا با قاعده تجاوز ثابت میشه و امثال این قواعد ثانویه، در اونجا مجهول شرعیه، مجهول شرعیه. یعنی شارع باید جعل کنه که استصحاب طهارت حجت، استصحاب صحت حجت، قاعده فراق حجت، قاعده تجاوز حجت، قاعده لاحرج حجت. او باید جعل کنه، حکم ظاهری رو باید جعل کنه، اون قابل مجبوره. متوجه هستید؟ اونجا بله، اونجا مطابع جهل شاره، خودمون نمیتونیم برای خودمون یه قاعده رو رفت کنیم، باید ببینیم قاعده رو امضا کرد یا امضا با خودمون مؤسس قواعد نیستیم. و حتی تو معاملات هم باید شاره ببینیم امضا کرد معامله ما رو یا نه. نه، اونجا دیگه انطباق نیست، اونجا خود حکمه. نه نه، عمل که نیست که، خود استصحاب، حکم استصحاب میگه، کار با عمل نداریم. یعنی میخوام بگیم این رفع مالای علمون، رفع مالای علمون خودش حکمه، لا تنقض الیقین خودش حکمه، قاعده تجاوز حکمه. اینا باید جلب بشه، اینا باید مجهول شرعی باشه. پس عرض بنده روشن شد. انشالله که شنبه هم امر هفتم رو شروع می کنم کاملا. دیگه اگه نگاه کنید به درس خارج های دیگران متوجه می شید که خدمت و از کار چجوری آمدن. تحقیق حقیق جامع بود، خدا به من لطف کرد این تحقیق رو دادم به خاطر هم درس هایی که رفته بودن. خدا به همتون توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله.